این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
بیشتر تو علوم چیز عملی تو تکنیک خیلی پیشرفته بوده و آثاری که از خودش برجای گذاشته با من چشیده و خاطر من اینکه شکوه مصر همچی زبان زد بوده نه تنها الان بعد از زمان باستان هم تمام تمدن ها قبول داشتن که مصری ها بزرگترین تمدن هستن و میبینید که چیه از هخامنشی ها قبلتون ها بلژیک آشوری ها حبشی ها نیرمانیایی ها بعد از هخامنشی ها مقدونی ها یونانی ها رومی ها بیزانسی ها بلا فاصله چیه به چشم این واقعا یک جواهر نگاه میارن و زود بریم مصر رو بدیم چون مصر هم از نظر آثاری که داره هم از نظر منابعی که داره مثلا واقعا گندم امپراتوری روم رو مصر تحویل میده چی بود اینجا منبع تغذیه این امپراتوری بزرگی مثل روم بود دیگه فقط چند تا عکس بهتون نشون شکوه آثاری که از مصر به جای میده است مرابطشون و احرامشون امتیزا بگیرید مرابطشون واقعا همین چیش مقیاس خیلی بزرگی خیلی همین چیش باشکوه اون معبدی که دیدیم معبدی که خب بعد از این درها زیر خاک بوده در آوردن و دوباره بازسازی کردن این یه نمای بازسازی شده از معابد مصر وقتی که سرپا بودن و می‌بینید که نقاشی و رنگ‌آمیزی و نقوش برجسته و کتیبه‌های فرازان مصریان یک شخصیت و فرهنگی خاص خودشون داشتن اصلا این فضای خالی براشون می‌مانده همه چی رو بازی کردن با نقش و چی کتیبه و همین مسئله که متون مکتوبی که از مصر باقی مونده اطلاعات بسیار زیادی راجع به فرهنگ مصر باستان در اختیار ما گذاشته از جمله مسائل مذهبیش و مخصوصا خدادادنشون خب همونجوری که این تمدن مصر خیلی باشکوه و خیلی عظیمه خدادادن مصری هم خیلی شیک و بیک و عظیم و مقتدر و فاخر و اینو هستن خب چند تا نمونه هاشون هست میدونم خود الهی ایزیس هست خدای اوزیریس هست خدای را هست خورس هستن همه شده خیلی فاخر و خیلی شیک و به قول از خیلی اساطور دادو هم عکساشون هم طرحاشون هم اشبردوستاشون مجسمهاشون خیلی جدی و رسمی و این صرفا نقوششون نیست این آثاری کوچیکتر باقی مونه در مورد خدایانشون مصری ها بسیار متاسفم مصری ها بسیار مذهبی بودن و بسیار خرافاتی راجعه این مسئله این مطابق بیشتر صحبت کنم خدایانشون رو براشون احترام بسیار زیادی قائل بودن یه بخش اصلا که موتور محرک تمدن مصر واقعا مذهب و این اعتقاداتشون نسبت به خدایانشون بوده که تو ایدئولوژی سیاسیشون که مربوط به فرعون باشه اونها خودشون خیلی خوب نشون میده و این مسئله از که چیه؟ خدایان مصری خیلی به قول امروزی ها لاکچری بودن و فقط طرف صحبه میبینید کار خدایان مصری مسئله مهمی کیهانی بوده آقا اینکه دنیا داره اموراتش درست درست میچرخه نظم جهانی حاکمه و فرعون با اون عظمتش فقط معمولیه که نظارت بکنم که اون چیزایی که ما میخواییم داره انجام میشه خب بنابراین این یک دوگانگی خیلی عجیبی در فرهنگ مصر ایجاد میکنه مردم عادی مصر همون کسایی که دارن موتور اقتصادی تمدن مصر رو میدردن کشاورزایی که روستاها هستن دارن کار میکنن اینا اصلا با خدایانشون هیچ ارتباطی نداشتن مراسم مختلفی برگزار میشد تو معابد مصری برای به افتخار بسیار اینا جشنهای مختلف داشتن مراسم آیین‌های مختلف داشتن بزرگ داشت که مثلا خدایان مختلف مجسمش از یک کاخی میبردن یه معبد میبردن یه معبد دیگه ولی این تنها کسی که حرفش تو اون مراسم شرکت بکنه برای فرعون و درباریان نزدیک و کاهنان اعظم بودن مردم دیگه فقط بیرون معابد همون همون رو داشتن وارد صحن معابد هم بشن بنابراین یه دوگانگی عجیبی به وجود آورد جامعه مصر که مردم عادی مصر، همین کشاورزا، فلاحین امروزی که همزم بهشون میگن هستن، اینا یه جور احساس میکنن که ما با خدایان مصری هیچ نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. مثلا خدایان مصری ما از نظرشون حشرات و نرد هستن. مثلا من یک مرد عادی مصری برم مثلا به خدای آمون یا خدای ریان مروز چی بگم؟ اصلا این به من توجه نمی کنه. خب؟ و یه پدیده جالبی رو به وجود میاره که تقریبا از همون پادشاهی کهن مصر، مصری های عادی، مردم عادی مصر احساس میکنن که این خدایان انقدر بزرگن، انقدر باشی کنن، انقدر مسائل مهمی درگیر هستن، اصلا به من توجه ندارن. پس بنابراین این خلل مذهبی رو من باید چطور پر بکنم؟ میان برای خودشون یک سری خدایان عامی درست میکنن. خب؟ و این خیلی پدیده جالبیه که خب در مورد مصر میگم بخاطر همین ما مدارک فراوانی، هم مدارک باستانشناختی فراوان داریم، هم مدارک تاریخی متنی رو فراوان داریم، این به خوبی مشخصه. خب؟ و اینجاست که این مسئله مصر و شانشای حقامندشی میشه یه مقدار پول زد که دیگه چیه. در فرهنگ های دیگه هم هست، مثلا در یونان هم هست، در روم هم هست، نه به شدت مصر، ولی که بینید که همچه اتفاق میفته. بنابراین مصری های آمینیان چکار میکنه؟ یک سری خدایان کوچکتر معمولی برای همین مسئله پیش افتاده روزانه خودشون درست میکنن. یکیشون این خدا باشه، نه جلال و شکوه و خدایان چیز رو داره، نه مجسمه کرده داره، نه معابد داره، اینا معمولا تو نیایشگاه های خانگی هستن، به صورت همین مثلا مجسمه های کوچولی که میذاشتن، مثلا تاخچه دیوار نیایشش میکردن، این حتی مثلا یه تلسک و کوچولی که میذاشتن تو جیبشون که این برابر میخوام برن، آبزو میکردن گردنشون. اینه که میگه این زنبانویه به نام تابارت که به شکل چیه؟ حسب آبیه. خب و جالبه اینجا رو توجه بکنید، چرا؟ باز میگم مصری ها بسیار مسئله بودن، بسیار پارامتری بودن، بسیار نازکبین و دقیق بودن، یعنی به مسئله خیلی کوچولو کوچولو توجه میکردن. چرا حسب آبی بودی که خیلی خدایان عجیبی دارن، مثلا یه الهه سوبک دارن خب که شبیه تمساه، هم که بیدن بسیار سنشونی کنه، چندین ملکه مصری هستن که اسمشون هست سوبت نفرون. نفرون یه پسندی به من زیبایی خب، یعنی چی سوبت؟ به زیبایی سوبت. خب حالا شما برید خودتون سرچ کنید که آقا تمساه چه زیبایی داره که یه ملکه اسمش داره. من به زیبایی تمساه هستم خب. به نظر مصری هستم یه احمدی داره، اون سیکنه دارم مثلا سوسک سرگین قلبان یک اهمیت مهم داره. مصری ها خیلی از این نظر تقریبشون برمون یکم که خدای توارت خیلی اهمیت داشته براشون. چرا؟ به خاطر اینکه به حال این اسبابی ایدونی توده که بومی مصر بوده همینم هست و این میبینیم که چیه؟ به شدت مراقب بکنشه، طولشه. خب؟ یعنی شما باید خیلی احمق باشید که بخواید بریم مثلا چیکار کنید، اندولک بکنید، مثلا بچه یک از باقی رو جلو چشش با توجه به که حیوانه خیلی ساده و احمق و فهمه به نظر برسه، ولی چیه؟ ببینید شما دارید اندولک میکنید بچهش رو، یا شما چه با چه رو میکنید. خب؟ بنابراین مصری ها برای پاسه متوجه میشن این یک حیوانیه که نسبت به بچهش خیلی حساسه. خب؟ بنابراین الهه توارت میشه چی؟ میشه نگهبان نوزادها و بچه های کوچیک. خب؟ از نظر یکی از کارهایی که باید الهه توارت انجام بده اینه که مراقب نوزادها ذهنیتشون عجیب بلی بود جالب داره اینه که خب اینا عادت کردن که روزونه که میدونن میبین درست داره که از جنوب به شما جریان داره. بنابراین وقتی سپاهی های مصری میان میرسن به رود فرات و میبینن این رودخونه رو میبینن که این رودخونه داره از شمال به طرف جنوب جریان داره، نامه مینویسن که آقا ما به یه رودخونه رسیدیم که عجیبه، این رودخونه داره برعکس جریان پیدا میکنه. خب که چیه؟ فرعون مصر یه ده دانشمند رو میفرسته برید شما این خونه رو بررسی کنید، چه مشکلی این خونه چیه؟ خونه که باید از جنوب به شما جریان داشته، چه چقدر شما این جنوب چیز میکنید؟ اینا میان بررسی میکنن، گزارش مینویسن به چیز دیگه که آقا بله واقعا ما نمیدونیم، احتمالا اینجا یه چیزی با شیب زمین داره دیگه. آره این که این خونه مشکل داره حرفی درش نیست، ولی چیزش ما فکر میکنیم همین بخاطر اینکه شیب زمین اینجا به اینطوریه. خب در نصف اینه که ببینید مصری‌ها ارتباط داشتن با جهان خارجشون و منطقه‌ای که مستقیما در ارتباط بوده، یه حالت پل ارتباطی بین مصر و خاور نزدیک و بازیکده بین بیا بوده، این ساحل لوان یا کنعان، همین که الان کشورهای چی باشه منطقه سوریه باشه و نمیدونم لبنان باشه و فلسطین و اینها که تمدن فنیانی اونجا شکل میگیره. یعنی قبل از اینکه هخامنشی‌ها بیان برسن اینجا بس به فنیقیه راه پیدا کرده بودن، حتی نقشه بس رو شما در یونان هم می‌بینید، ولی تیکه تیکه است، دونه دونه جدا جدا است، یعنی اینجوری نیست که به نظر برسه که بین اینها میشه ارتباط. کلی اشیای مصر چون چیزای جالبی بودن، عجیب تری بودن، اینا رفتن به جاهای مختلف رسیدن، مردم آوردن به صورت مثلا پیشکش به نمایشگاه‌های مختلف یونان و کرت و حتی ایتالیا و فلان اینا پیدا کردن و فنیقی هم زیاده. منتها در دور هخامنشی اتفاق میفته. خب هخامنشی از زمان کوروش شروع میکنن دونه دونه قدرت‌های بزرگ خاور نزدیک رو تصرف کردن و اضافه کردن به شاهنشاهیشون. بابل و لودیه و آسیای مرکزی و فلان و فلان اینها دیگه به کوروش قد نمیده، میفته به گردن چی؟ پسرش کمبوجی که آخرین چیز و آخرین قدرت بزرگ خاور نزدیک که مصر باشه تصرف میکنه که دیگه تموم بشه دیگه و همه بیان زیر سلطه یک واحد سیاسی. منتها به نظر میاد که اینجاست که روابط هخامنشیان با مصریان ظاهرا سابقش به دوره کوروش باز میگرده. خب که ببینید اینجا ها جایی که ابهام داره، ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، چقدر میدونستن این دوتا راجع به هم دیگه. خب ولی یک سندی که بسیار جالبه و الان نه من اکثرا خب اشاره کردم، بله آقا این نقشه تو شما می‌بینیم که یک زمانی بالاش یه چیز بوده کتیبه سی زبان موزه که آمان دوش کمانشی که می‌دیم و با این دوش می‌نویشه داریوش بعد نظافه کرده، ولی در هر حال اگر این نقشه مال خود زمان دوش بوده یه تنبی ملغمه از کل هنر خاور نزدیک به اضافه مصر در جور میگن مثلا رداش بزنید چقدر چیز ایرانیه، بارهاش چقدر آشوریه، خب شکل بدنش حالت تمام روح پیدا کرده، حتی حالت میلوخی که بوده که سیمانه ها مثلا بسکار چیز هستن تلیه کاملا برده چیز ها شکل ایرانی پیدا میکنه، ولی تاجی که میبینی یک تاج کاملا معروف و شناخته شده مصری ایرانی، تاج آکف که همین این همه تاج مصری هم هست، چرا این تاج رو انتخاب کرده برای چیز؟ یکی از مسئله که همون توی باستانشناسی هخامنشی که نقوش هخامنشی ما نمیدونیم واقعا که آقا اصلا این تاج رو اونجا چیکار میکنه؟ تاج مصری رو سر اگر این بابا کور باشه واقعا تاج آتف رو چرا بوده؟ چرا تاج های دیگه میگم مصری ها ده 15 جور تاج داشتن، تاج های خیلی سرطنی تر، یه تاج به خصوصی بوده برای یه جور مراسم به خصوص مذهبی که فراین این مصر میذاشتن سرش. چرا این تاج رو انتخاب کردن برای نشوه دوسته؟ بازم یکی از اون پرسش های بزرگ. خب ولی به هر حال نشون میده که آقا جون ظاهرا ارتباط بین ایران و مصریان از دوره کوروش شروع شده. در دوره کمبوجیه که میرن و رسما بعد از نبرد پلوزیوم مصر رو میگیرن در 525 قبل از میلاد و پرنده رو میبرن و تمام قدرت های بزرگ خاور نزدیک که ماد و بابل و لودیه و مصر باشه همه اومدن زیر کنترل هخامنشی ها، مسئله از نظر سیاسی دیگه تموم شده. خب اینجاست که چیه؟ هخامنشی ها و ایرانی ها مستقیما دیگه با مصری ها چیز میشن که خب در مورد کمبوجی حرفای زیادی هست، در مورد اون ماجرایی که بوقا با آفیس داشته بحث زیادی شده، باز که آیا واقعا هیچ صورت که گفتن این شایعاتیه که مثلا مصری ها در مورد کمبوجیه تو دیوارو به زدگاه با آفیس ها پشت بگیرم این هم حرف بوده الان نداره کشونی که نه اینجا این هم که گاهایش نادر اعتمان در زمان کمبوجیه مراسم تحصیم خیلی باشکوی برمورا کردن میخواستن منطقه چون کمبوجیه برای دشمنشون میزید و من کشترشون گرفته شما نمه قریب تنزید بکنی ازش که باید بدشه بکنی برای بیشتر ساخت و پرداخته چیه؟ مصری ها زید کمبوجیه دیگه بوده یه خورده هم این ماجره بعدش که با داریوش و اینا چیکار کرده؟ اینو تشکیل کرده ولی ببینید حالا بعد از این رضیه در دوره داریوشه که داریوش بعد از این شورش ها که در داخل شاهنشاهی تو ایران زمین سرکوب میکنه هم به خاصه 15-20-19 قبل از اینجا 15-18 ماچه میشه ببینید مصر هم دوباره تصرف بکنه و دیگه منظم بکنه به شاهنشاهی هخامنشی تا حدود 100 سال بعد مصری ها به تحریف یونانی ها شورش میکنن یه 60 سالی ایران استقلال میکنن تا دوباره زمان اردشیر سوم چون مصر خیلی اهمیتش داره برای شاهنشاهی هخامنشی هم تو بردن در نظر منابع و گندم و فلان و ثروت دارنش اینا 60 سال هخامنشی ها میزنن حمله میکنن سه بار تا بالاخره میتونن مصر رو بگیرن ولی به هر حال از دوره داریوشه که رسماً چیه مصر میشه یک ساتراپی شاهنشاهی و معمولاً چی یکی از اشراف خیلی بزرگ مهم خاندان هخامنشی رو می‌ذارن ساتراپ چیز قبل از ساتراپ رو اشتباه نکنم ارشام برادر خود چی بوده داریوش بوده خب که چیه داریوش مخصوصاً تو مصر می‌بینید که خیلی کارهای عمرانی میکنه یه بخش از سیاست آزادی مذهبی مصری که آقا جون من کاری ندارم شما اصلا برنامه نیست که همه تو باید خدا رحمان از دار بفرست که همه تو باید زردشتی بشین همه تو نه هر جز به هر خدای رو دلش میخواد بپسه بزر ما کمک هم میکنیم هر جمعه مثلا معبد معروف هیبیس که داریوش میره چکار میکنه میده معلومتش بکنن و بسازن فرنا اینجاست که دیگه رسم و نمونه دیگهش مثلا کانال سوئز که البته خب یک کاری که تو مصر انجام شده ولی در واقع چی بوده؟ برای چی بوده؟ برای تقویت امپریالیسم هخامنشی بوده که هم بازرگانی رو چیز کنه که اینا لاچار نباشه برن دور بزنن از اونجا راحت بتونن بیان برن و یکی که اینا دائم درگیر بودن با یونانی ها که تکیه اصلیشون برای نیروی دریاییشون بوده برای جا به جا کردن به نوعی نام بوده نیروی دریایی ما بخش عمدهش تو خلیج فارس و دریای عمان و این طرف ها هستن ما باید یه راهی داشته باشیم بلا فاصله بدیم که خبرگان که آقا دارن یه شیطنت می کنن نیروی ما بتونیم چکار کنیم نیروی دریایی اون انجا بفرستیم که روی دریای مدیترانه باید شروع کنن بجنگن خب برای این سری اهداف استراتژیک داره ولی برای کارهایی که در مصر داره انجام میده و همینه که چیه می‌بینید که داریوش به عنوان یک فرعون رسمی مصری پذیرفته میشه این آقایی که شما اینجا می‌بینید که خیلی با شکل و قیافه و تاج مصری اینجا وایساده این داریوشه در واقع می‌گی بارون هست رسمان به عنوان فرعون مصری می‌شناسنش رو تحویلش دارن و ولی که مصر چیه رسمان چی میشه؟ یه بخشی منسجم میشه به شاهنشاهی هخامنشی حالا ببینید میگم تو دوره کوروش ظاهراً یک ارتباطاتی بوده که ما نمیدونیم دقیقاً در طب جزئیاتش چیزی نمیدونیم در دوره کمبوجی هم حتماً یک ماجراهای بوده نمیدونیم ولی در دوره داریوش یه سری اتفاقاتی میفته که نشون میده که آقا سوای این مسائلی که خب یکی از سیاست های هخامنشی ها بوده که آقا بین مللی که چیه؟ بین مللی که قبلن یا با همدیگه درگیر بودن همدیگه داشتن جر میدادن یا مردان در حال اختلاف بودن یا اصلا خب با خوش در حالات خیلی دیگاری که با هم هیچ ارتباطی نداشتن نه به شیب های مختلف های که صلح و آرامش برقرار بکنن جاده شاهی بسازن که آقا اینجا میشان چیز کنیم بله از این جاده شاهی داره اجناس رد و بدل میشه ولی کلی عوایل این چیزا هم داره رد و بدل میشه مصری ها یواش یواش به نظر میاد که دارن میان توی شاهنشاهی سوای اون مسائل خرافات و مذهبی بودن شدید مصری ها یکی هم میگید به شدت بیگانه حراس بودن به اصطلاحش زینوفوب بودن اصلا برای یک مصری بدترین اتفاق یعنی که مثلا شما موتونی هست باقی مونده از مصر دوران قبل، آقا مثلا به یارو میگن که تو مثلا فلان گناه رو مرتکب شدی، ما یا میکشیم اعدامت میکنیم یا از مصر بیرونت میکنیم. میاد التماس میکنه تو رو خدا منو بکشید، از مصر بیرونم نکنید، به خاطر اینکه چیه؟ این میگن از مصر بیرونش بکنن روحش تا ابد توی دیوونه خونه، چون باز همه ملت بلال باستانی رو داشتن فکر میکردن که همه بقیه وحشی و بربرن، فقط کشور خودشون چیزه. بنابراین مصریان هم میگن بقیه دنیا دیوونه خونه است، نه آقا من برم بیرون مصر اصلا نمیتونم، منو بکشید، همیشه بکشید، بذارید آقا رو هم تو مصر بمونه. خب بنابراین اینکه مصری ها رو شما بتونی از مصر بیاری بیرون و بیاری بگی آقا نه شما بیاری اونجا ساکن بشین و برای ما کار بکنید، دست آورد به نظر من یکی گروه زنی دست آورد به گروه که هخامنشی ها و داریوش بوده که در این کتیبه معروف که خیلی بهش کمی اعتنایی شده، یه اعتنایی شده با من همون که توی زیربنای کاخ داریوش در شوش پیدا شده که آقا فهرست کسایی که کار کردن و فلان اینا عجبه مصری ها و ماتا اینا اومدن چی بودن؟ چون زرگران خوبی بودن اینا رو من آوردم که دیوارهای این من رو با زر و این چیزا تزیین بکنن تو این کتی بس. خب این به نظر من خیلی مهم بوده که داریوش دونسته یک مصری خرافی مذهبی رو که میترسیده اصلا از اینکه از مصر خارج بشه بکشه بیاره شوش و تخت جمشید بیاره علی شما بشه بیان اینجا ساکن بشه چند سال و برای من کار کن دیوارهای کاخهای من تنظیم بکنه. خب این حالا این چیزی که شما میبینید اون مدرک مکتوبش بود، ما تو باستان شدید و هم سعی میکنم مجسمه معروف داریوشی که میدونی که شوش پیدا شده خب 1972 مثلا من یکی از مدارک که شاخص حضور مصریان در مصر ولی که ضرورت نداره الان بررسیانشون میدین احتمالاً چه با توجه به سنگش مال وادی حمامات مصر این مال تونس تراشیده شده بعد آوردن کنار قلعه سرخ سوار کشتی کردن آوردن تو چیز عبدخونه کارون یکیش اومده بالا اونجا پیاده کردن آوردن گذاشتن کنار دروازه کافه شوش که چیز کردن. خب یعنی این رو نمیشه به طور مستقیم گفته نشانه حضور مصریان در چیزه، ولی به هر یک شاهدی که آوردن دیگه چیه مصر کاملا منسجم شده ادغام شده در شاهنشاهی هخامنشی. این مخلوقی دیگه وجود داره دهه 1930 که دومکنه داشت تو منطقه جنوب شهر شاهی پایین شوش داشت همکاری میکرد تو منطقه دومجان اینها تعداد زیاد اشیای مصری پیدا از جمله از همین تعویض هایی که عرض میکنم تلسم های کوچولو که یه تعدادش تو موزه لوور یه تعدادش تو موزه ایران باستان اگه شما بگید اصلا یه ویترین دارم میتونید بری نگاه بکنید که به نظر من اولین چیزی که ترجمه کردم اونا دون تو شوش چیکار میکنن که بخوا محبوب گفته دیگه کاری درای مصری من اینجور کاری کردن بر من اینا به نظر من میگه آها اینا مدارک باستان شناختی بر همون با توجه به اینکه این مسئله هم که در مورد خدای بس گفتم که کارش چی بوده آها این مصری های سرسی و خرافاتی رو میخوان بردارن ببرن یه جای کنم ایران اینا هر کدوم اینا یه دن از اینا هستن داری چی بشون که آها مراقبم باش که اینا نیامن بخورن. خب بنابراین الان ما داریم مدرک باستان شناختی مبنی بر حضور مصریان در شوش پیدا میکنیم نظیر اینها در تخت جمشید هم پیدا شد ما تا یواش یواش مسئله ادامه پیدا کرد یعنی کار از همینجور شروع شد این مسئله علاقه من به بس و نقشش در شاهنشاهی هخامنشی که از همین کوچولو ها شروع شد اومد یه سری دیگه از همینا پیدا شد این یک جور طلسم دیگه مصریه به نام باجت. خب این مصری ها میگن که خرافی و فلان اینا از این طلسم ها زیاد داشتن یا تعویض ها تعویض روغن هم تعویض ها بزه چیه اینا؟ اینا بهش میگن واجد یا چشم خدای هوروس که باید شما اسطوره ایزیس و اوزیریس و چیز کنید که چیکار میکنن آقا وقتی که نمیدونم خدای ست میاد اوزیریس رو میکشه و فلان اینها، ایزیس وقتی داره توی خفا بچهشو، بچه خودش و اوزیریس رو که خورس باشه داره مراقبت میکنه تا این بزرگ بشه بتونه بره ست رو شکست بده و بشه فرمانس و فرمانوی مس چیه؟ با ست درگیر میشه و ست میزنه چیکار میکنه؟ یکی از چشای ایزیس خورس رو چیز میکنه؟ پور میکنه و ایزیس بالاخره یه الهه هست، یه چشم مصنوعی درست میکنه که مثل مثلا چشم مرد اتمی خب؟ که نه تنها داره کمک میکنه که خورس ببینه ست رو به هنگام نبرد و درگیری، بعد این نیروهای موافق طبیعی هم بهش میده. مثل یه هم که میگم فوری چیزها رو میگیرن تو ذهنشون، واجد یا ست چشم خدای خورس براشون یه تلس مهم، یه چیزیه که شما و توی چی هم به عنوان تلس که مردم زنده هم میکنن با خودشون، هم همراه مومیایی ها توی مومیایی میذارن که چیه؟ آقا شما میخوایی یه سفر از این دنیا بکنید به این دنیا بکنید، ولی باید یه چشم خیلی قدرتمند و توانایی داشته باشید که یه چیزهایی ببینید بقیه نمیتونن ببینن. خب از اینا هم پیدا شده در شوش، بنابراین فرمایی زیاد شد. خب چون تا اینکه آقای چگینی که اون موقع رئیس بخش تاریخ و لرستان بودن گفتن تو مصر خروز انجیزا دوست داری بیا بفرین چی نشون بدم، این رو به من نشون دادن، یه سنگ نقدیه که الان آوردن تو ویترین موزه ایران باستان گذاشتن. بعد من گشتم و اینا هم توی گزارش های فرانسوی ها به مکنون گفته که آره ما یک سنگ مصری پیدا کردیم در سال 1931، با هیچ توضیحی هم بهش ندادیم که من اون موقع کردم که کار احتمالی فرانسوی بیمعرفت این چیزهایی که تحلیل موزه ایران باستان بودن دارن، یعنی بعد از 1936 تقسیم میکردن نصف چیزها رو میدادن به موزه ایران باستان، نصفشون میکردن اینجا به چیزها رو دیگه مونده تو موزه ایران باستان اصلا زحمت نکشیدن اینها رو منتشر بکنن. برای هیچ وقت منتشر نشده. اینو من نشستم تو مقاله سال 2002 منتشر کردم. این یک شیء به نام کیپوس هوروس، یه سنگ انقدریه میگن کوچیکه که باز اینا میشه مثلا اینا یه پارچه بپیچی بذاری تو مثلا کیف با خودت این برداری، که اینم باز ببینید باز یه تلسمه که اگر شما مریض بشی، خب حالا سوای تمام این اوراد و چیزهایی که روش نوشته و عکس خدایانی که کشیده، شما اگر آب بریزی رو این توی تشت جمع بکنی یا آب رو بخوری بکنی مثلا حال تو خوب میکنی. خب این راه باشه آقا، پس به این مسئله فقط چهار تا چیز نیست، ببینید ظاهرن برداشتن یه تلسم مصری هم آوردن با خودشون و اینجا بود که استارت این کارا خورد. و بعد من رفتم تو بقیه مواد فرهنگی دوره هفتمش از مهرشون ببینید، هشت مهر استوانه که بکنم که روش نقش اس بود، حالا اونایی که کلیدی هستن ببینید چون میدهیم دیگه بس اینجا باشده به این دوتا مرد هم زیر نقش آبران از دار، اینجا بس کنار صحنه ایستاده، اینجا بس ایستاده دوتا غذا رو گرفته، اینجا بس یه دونه برده یا یه چیزی رو گرفته تو گوشش در حالا که جنجوی هخامنشی داره چیزی میکنه داره مشی رو شکار میکنه. بعد همینجوری من رفتم جلو، مهرهای مسطح یه چیزی بوده 30 تا مهر مسطح بزه کردم به گوشون نشد. ببینید اینا چی هم مهرهای اشیایی هستن که در محبته های دوله هخامنشی در سرتاسر شاهنشاهی هخامنشی داری شدن آناتولی شما بگیرید تا سیاه مهر بزنید. خب ولی خب طبیعتاً چون بیشتر محبت هایی که کابو شدن تو بسان قربی شاهنشاهی هستن، بیشتر اینا مال آناتولی رو میکنم، همه فنیدیه و عراق و این طرف ها هستن، یه مطورش هم مال ایرانه، ولی باور راجعه بسن چیز خیلی کم دارم راجعه آسیا مرکزی شهر ایران، چون محبت هخامنشی هخامنشی نشده هر تو زمان اگر هفتایی بشه شاید ما بگیم یه نمونه از اینا ایران پیدا کنیم. برها اثر مهرهای با نقش بسیار 16 مورد، خمره‌های سفالی به شکل بسیار 11 مورد که اینا هم باز جالبن چون بعدا راجع به صحبت ما همون خصوصیت رو داره، آبی که شما توی این کوزه هایی با نقش بسیار هستن بریزید مردم اون موقع یه خاصیت شفا بخشی داره زرد برسه، بعدش میخوردی مثلا بهتر بیشتی داشتی مثلا خوب میکرده. از این تعویضایی که قربون شدم 30 تا پیدا کردم. حالا ممکنه خیلی همین جاهایی باشه که تو گزارشات باشه که من تا حالا پیدا نکردم. زیبرالاتی که نقش رستروشن 9 موردی پیدا کردم. سکه هایی که روشون نقش رسه
بیشتربیز
این تلسی این یه چیزی مثل از امره که شما میرزیم گردن رو بیمستن بیمستن الان مثلا نقش امام حسین و حضرت علی و حضرت محمدی رو بزیم چش سر
چش سر چشی عربی
داری کردن بله در این سنگ افراشتار بود، یکیش که همون بود که تو شوش بده شده بود، یه دونه هم پیدا کردم که یک بنای هخامنشی در میپور پیدا شده که همون بود که میبینیم میپور خود این مصری اومده بودن در زمان هخامنشی اون بزاده شده بودن و داشتن کار مختلف میکردن. اشیای فلزی 4 مورد پیدا کردم که حالا یکیشون خیلی مهمه، همشون مهمه، ولی خب یکیشون خیلی میشه ازش یه سری نتیجه هایی کرد. پیکرک های بس هستن. جالبه ببینید که این و این یکی توی خزانه تخت جمشید پیدا شدن. اینا یه سرنخ های جالبی هستن که بعدا به این مشاهده میکنم. و اجزای ساختمانی هم سه داره. این چیه بس بکنم که ظاهرا مال نقش برجسته یا یه چیزی بود در دیوار که افتاده. این هم یه مسئله ای که حالا باز بعدا نشانه میکنم. حالا بریم قسمت بعدی. اینایی که گفتم که این چیزا رو جمع بکنم که آقای ایناس اینا موضوع اون مقال اولی هایی که گفتم که آکادمی رو هست اگر من باشیم که این چیز کنیم. ببینید مقالی دارم آمده که ببینید اینجوری صرفا نبوده که نشه آمدن توی ظاهرن که یک روندی هست که هخامنشی ها یا ایرانی ها یواش یواش این بس رو میارن تو فرهنگ ایرانی و میکنن بالا خودشون. گفتم که مرحله اول بله اشیایی که کاملا مشخص اینا مصری هستن و احتمالا میشه بدونی که مشکلی باشه کسی قرد بزنه بگیم اما هم مصری هایی که به عنوان کارگر و در تخت جمشید در نمیدونم شوش کار کردن کتی کتی که داره چه شده شده احتمالا جاهای دیگه هم رفتن کار کردن. ما میدونیم بخش عمده از نیروی دریایی هخامنشی ها رو مصری داشتن نگردوندن. حالا بعضیشون تو ارجاعات اومده تو متون اومده بعضیشون نیومده. خب ممکنه اینا جاهای دیگه هم رفتن که بعدا حالا یکی دو تا مدرکی نشون بده که اینا جاهای دیگه هم رفتن. ببینید این باز دوباره چون یه چیزی که کاملا مصریه گفتم اون هم مرحله اوله مصریایی هستن که اومدن تو شاهنشاهی هخامنشی با خودشون این اشیای مصری رو برداشتن آوردن. خب هیچ اثری من نمیبینم تو این همین نشون بده که آقا اینا به جز مصری چیز دیگه هستن. منتها مرحله ای که شما ببینید که چیه شکل بس رو برداشتن و ایرانیش کردن. خب نمونه های متعددی تو مقاله دوم بخونید من به تفصیل توضیح بدم اینجا چون وقت کمه من فقط یه موردشه. ببینید اینجا یک ظرف کاملا از این ظرف های پیاله های به نام اومولوس هخامنشی فلزی نقره است پلاکو که شما ببینید نشار ببینید بسه بسه مصری رو برداشتن آوردن روی ظرف ایرانی هخامنشی نقشش انداختن. بعد چیکار کنیم؟ ببینیم نگاه کنیم بس گفتم بعضی وقتا بالدار هم هست بعدی از اون مسئله که اونس کنیم هم کنم ولی بال مصری صافه. اینجا ببینیم بالش بال ایرانیه یعنی اینجوری پیچ خورده. خب یک چیز هم شاخص گاهنگاریه و هم یک چیز سمشناسیه که هخامنشی‌ها به دلیل نمیدونم خیلی موجودات بالدار رو از خاورمیانه و مصر و جاهای دیگه گرفتن ولی بالش رو سختی یونانی اینجور چرخوندن. خب مثل مثلا لاماسوهایی که شما در تخت جمشید می‌بینید. لاماسو یه موجود آشوریه، بالهای تمام کافه آشوری صافه ولی چیه اومده در تخت جمشید بالش رو چرخوندن ایرانی کردن. چرا این می‌بینید همش مسائل ارفاماتی در هنر هخامنشی رو نمیدیم. یا چرا یک موجود آشوری رو برداشتن ولی بالش رو گفتن و سبکش رو یونانی بکن به چرخون. و اینجا یک نمونه خیلی جالبه که آقا بس مصری رو برداشتن آوردن روی ظرف هخامنشی ایرانی گذاشتن ولی بالش هم چیکار کردن؟ بالش هم چرخوندن که هخامنشی بشه. این مرحله دومه. یعنی دیگه ببینید دیگه اینجوری نیست که مسکین رو برمیشتن مصر آورده اینجا عجیبش افتاده یا مرده هم باش دفعه، نه، ایده مصر رو یک ایرانی گرفته روی یه شیر ایرانی به شکل ایرانی پیاده کرده. خب مرحله سه اومده یه تو جلوتر، مصر رو آوردن چیه؟ توی یک باف یا کامپلکت ایدئولوژی که هخامنشی یا ایرانی گذاشتن. اما ببینید دو تا مرد ایرانی اینجا و اینجا خب همراه با مصر دارن چیه؟ نقش این اهورامزدای بادار رو هوا گرفتن. این دیگه خیلی به مسئله داره بار ایدئولوژی پیدا می‌کنه. اونجا میگه بگه فقط یه جمعی سبک شناختی برمیشتر به اسم خوشش اومده بینی زرفه انداخته، ولی اینجا نه، یه چیزی تو کله میگذشت میگفت آقا ببین به جز پارسیان خب یا اینجا حتی میشه گفت به جز شاه هخامنشی، اگر بگیم که این شاه هخامنشی یا شیعی وایساده و چیزه، به سمتی خدای مصریه داره چیکار میکنه در بالا نگه داشتن و برپایی اهورامزدا یک نقشی داره. اینجا یه مرحله اومده جلوتر، مصر داره یک اهمیت ایدئولوژیک پیدا میکنه. خب و مرحله سوم، از همین ادامه مرحله سوم این که ببینید مصر دیدیم دیگه برخلاف دوباره تفاوتی با خدایان مصری داره، خدایان مصری همیشه شیک و پیک با لباسای مصری، نه مثلا خود شلوار کراوات و فلان و چیزا، ولی خب به هر حال دامن دارن چیز دارن، زنشون مثلا لباس بلند دارن. مصر همیشه لخته، خب هم اکثر چیزا جنین لخته. اینجا ببینید اینجاش هم من دیگه دارم خیلی چیز دارم، ولی ببینید یک چیزی دور کمرشه، کمر میبینید بندهای کمربندش رو، و اینجا میبینید روی شکمش ماشاءالله مثل قدیمای من شکم گنده داشت و به هر حال یه چیزی میبست جلو به عنوان یک کمربند. و این کمربند ببینید چقدر پارسیه، این مدلی که دو تا بندش رو شما آویزون میکنید، شمشیرت یا خنجرت و آرکینا جسد اینجای آویزون میکنی بغلش، که این فقط در مورد اشراف پارسی نیست، در یک نقش بسیار مهمه. این نقش ها رو همینجوری علکی نمیکشه، نه همه شون یه اهمیتی دارن. خب و اینکه ببینید اینجا دوباره شما هم میبینید آقا همون مدل کمربند بستن پارسی که دوتا بندش شما اینجوری میندازی پایین، تو بس هم میبینید، تو مجسمه جالبش هم میبینید. خب و حالا مرحله چهار اینجاست، حالا این مقاله ای که امیدوارم مرحله بعدی انجام بدم اینه که چیه؟ اینه که همه میشنسیم دیگه چیه؟ عرابه معروف گنجینه جیهونه تو موزه بریتانیا. خب دو تا ایرانی رو نشون میده، این مالی هستن، بعضی هستن، سعودی هستن، هم ایرانی و هر مال چی؟ هم مال واحد عرابه را همه هخامنشی هستن. خب جلوش نگاه کنید، این رو اصلا دیدم و من 80 تون دادم به موزه بریتانیا که بخش عکاسیش که اینا این رو در بیان رو تو عکاس خونه شون و از جلوش عکس بگیرن. با کله بسه ببینید، این هنوز من نمیدونم، این هنوز تازه دارم شروع میکنم فکر کردم، به خاطر میبینید برخلاف الان یا که چه تو ایران تو جایی دید که میدونم ما واحدهای ارتشی رو به نام بردن، مثلا لشکر 56 خوزستانی رو میدونم، مثلا لشکر میدونم مثلا چی چیه سید و شهد چی میداری، مصری ها خب واحدهای نظامیشون رو بر اساس خدایانشون نام گذاری میکردن، منتها خدایان بزرگ، مثلا میدونم توی شرح نبرد مثلا چیز قادرش بین رامسیس دوم و کیپیها میگه مثلا من نمیدونم با واحد مثلا گردان چی بودم، گردان مثلا اوزینیس بودم و گردان تا. خب هیچ جا اشاره نکردن که واحدی در ارتش مرس به نام خدای بس بوده، هیچ جا در متون به دست اومدم نیست که در سپاه ایران هم به نام مثلا بسیده، ولی اینکه جلوی عرابه یک نقشه به این بزرگی بس گذاشتن یه خود من رو قدرک میده. خب با توجه به اینکه ببینید این یه نشونه مستقیمی که با بین بس و سپاهیان نیروهای نظامی هخامنشی ظاهرا یه ارتباطی هست که از این برن این چیزا کوزه های بس که خدمتتون عرض کردم که خیلی هاشون چه اکثرشون یا تو اسرائیل قاصد پیدا شدن فلسطین یا تو سوریه پیدا شدن که دلیلش هم مشخصه به خاطر اینکه خانگان های هخامنشی توی این مناطق چند تاشون حفاری شدن همه جا از اینا پیدا کردن یا شکسته شون یا صاحبشون بنابراین گفتم آه این که میگن این ظرف ها در برمونه که مثلا آب بریزن تو شب و مثلا صبح اون به حساب بهتر کنن با درجه به همین مسئله که اونجور مسئله آیا مثلا برای ارتشی هایی هم که بودن که مثلا چه میدونن برحال مردم چیزی دیگه گلاب بروشون اصابی گرفتن میدونن مثلا یا زخمی میشدن هر دو در جنگ آیا یه کاربردی داشته باز میشه یه ارتباط بین با درجه به اینا توی خالدان های هخامنشی پیدا شدن آیا احتمال داره که این هم یه ارتباطی دارن با ارتشیان هخامنشی حالا این وسط ها بود که به همراه آقای عطای عزیز ما داشتیم در برزن جنوبی تخت‌جمشید کار میکردیم گزارش حفاری آقای تجویدی رو میخوندیم شما ببینید این عکس قدیمی اشمیل از ارتباط زیادی افته متاسفانه چیزی ببینید این خود صفحه تخت‌جمشیده شما شاید ببینید که این بالا دیوارهای چیه حصار دفاعیه که یه بخشی از پادگان محافظ تخت‌جمشید بوده خب که آقای تجویدی این مدل بازسازی شده شه ببینید این مجموعه کافه هستن اینا دیوارهای پادگان هستن اینا دیوارهای دفاعی هستن که کسی نتونه از این بالا بیاد از کوه بیاد پایین و خدا نکرده کاری به دربار چیز بکنه آقای تجویدی یکی از اینا رو حفاری کرده و از قضیه یه تیکه از این سفال بست رو بکرده بنابراین امیدوارم که چه یه روزی ما بتونیم چیکار بکنیم یکی دو تا دیگه از این برج و باروها رو اگه حفاری بکنیم شاید میتونیم از این زخمای برسی سالم پیدا بکنیم که باز نشون دیگه ببینید توی پادگان های هخامنشی با ارتباط مستقیم با سپاه هخامنشی شما از اینا پیدا میکنید فقط سوریه و فلسطین این طرف ها نیست تو ایران هم ظاهرا این سنت بوده حالا سوای این یه جاهای دیگه هست خانم گرزانی نیستن آقای مهدی رهبر ظاهراً یه ساخلوی هخامنشی رو در نزدیکی زنجان یه گورستانی که مربوط هفاری کردن توش گردنبندهای پیدا شده که چیه نقش فسق باز دوباره یک اثری که آقا چیه ظاهراً نظامی هخامنشی با فسق یه چیزی داشتن چیه من نمیدونم بلا در حد حدس و گمان و فرض مثالیت و نظریه هم نمیشه ولی اینا رو که کنار هم می‌ذاری میشه بابا با توجه به خصوصیات محافظتی بس کارهایی که باید انجام بده میشه اینجوری مطرح کرد که آقا ظاهرا سپاهی هخامنشی یک علاقه به خصوص به بس داشتن خب مگر اینکه این خدا میتونه مثلا یه جوری به ما کمک بکنه و در تایید این قضیه اینکه چیه میگم دوره هخامنشی تموم میشه بس هم در اینا تموم میشه هیچی نیست بعد از دوره هخامنشی انگار آقا موقعی که اسکندر میاد و دوره هخامنشی میکنه اصلا بس هم فراموش میشه از چیز خب میدونم یک گسستگی فرهنگی فکر میکنه ولی در مصر که همچنان ادامه داره بس به حال ممکنه خودش سرزمین خودش داره ادامه پیدا میکنه ببینید که بس ادامه پیدا میکنه و چیه حدود 300 سال بعد از بطلمیوسی و فرانه که رومی ها میان میگیرن بس شکل یه لژیونر رومی رو میگیره خب این هم باز میگم یکی از این سرنخ‌های تو هواست که من خب پس آقا به نظر میاد یه سری گرایش های نظامی تو بس درد کرده بودن که هخامنش اول چیز میکنن استفاده میکنن ازش بعد رومی ها میان چیه به شکل لژیونر ازش استفاده میکنن خب منتها اینا که خدمت فرض کردم یعنی همش در حد حدس و گمانه که به هر حال کار ما تو باستان شناسی نمی‌کنم کار زیادی حدس و گمان ما باید بچسبونم به همدو ببینم که میتونم چیزی از این ماجرای ارتباط بس با ارتش و سپاه هخامنشی در بیارم ولی در این حال این ماجرای به استخوانش ها شاید به نظر میکنم ساده رو دارن بگیم خیلی پوتنسیل عجیب داره برای همه مسئله باشی برهمکنش فرهنگی دار و ستر فرهنگی بین ایرانیان و مصریان به خاطر اینکه بنابراین یه مسئله بسید که پیش میاد تبدیل که شما ایسا خب چرا پس؟ چرا ما یک دونه تاورت نمیدونیم چرا؟ چون که اصلا هخامنشی ایرانی ها نمیدوندن اسباب اصلا نمیدونید این جمعی شده را عجیب ولی چیه؟ که بخوام باشه یه ارتباطی برقرار بکنن تو ایران مثل بچه ها مثلا همشون ساده بزنن بگونم اما من یه بس رو دیده بودم یه چیزی بوده که برقرار اونم برشون قرار بگیره ولی چرا این ارتباط رو با توارت نمیستم برقرار بکنن فقط با بس کنستم برقرار بکنن و بعد در نهایت ببینید تمام چیزهایی که من براتون تعریف کردم همونیه که شما در مصر دارید میبینید منطقه ورژن ایرانی خب بس در سطح مردم عادیه خب شما هیچ چیزی در مورد ارتباط بس با دربار و اشراف و هخامنشی با این نمیبینید هیچ اثری از بس در کاخهای هخامنشی در نقوش برجسته سلطنتی هخامنشی نمیدونم به جز این یکی که این من نمیدونم واقعا چه این رو توی دشت اطراف تخت جمشید آن و بریتینیا که سال 74 1974 داشتن اونجا کار ملمتی میکردن تو دشت پیدا میکنن از کجا مربوط به چی بوده ما نمیدونیم واقعا خب ولی مسلماً معروف به مجموعه سلطنتی هخامنشی نیست هیچ جای نقوش هخامنشی سلطنتی شما اثری از بس نمی‌بینید هرچی هست همین این که مثل مصره مردم عادی هستن، سربازو هستن، عوام الناس هستن به جز یک شد اونم تو خود شانشوی مرکز هخامنشی نیست تو لیکیه که یک ساتراپی بوده که یک خاندان که ارتباط دور داشتن با شاهنشاه هخامنشی اینجا برای خود روی یک حکومت مستقل با خیلی ارتباطات نزدیک با خیلی هخامنشی شده داریم برگزار کردن که یکی از اشراف درجه دوشون نه با سلطنتی یه دونه آرامگاه داشته تو تریسا که این بالاست یه جا تو که چیه؟ یکی از این درگاه های بالا سر این خروجی این آرامگاه این اشرافی مثلا پسرخاله نمیدونم شاه مثلا چی چیزی به خودش آرامگاه درست کرده بالای سردار شما نقش بس رو میبینید بس آره تمام این چیزها رو داره خدای باحالی هم هست ببینید مثلا اینجور داره دایره میزنه چند میزنه فروت میزنه مراسم جشن و سرور هم چیز میکنه این تنها مدرکیه که من دارم نشون داد میده که چیه بس با چیه تمامات اشرافی هخامنشی حداقل توی یه مناطق دوردست اونم اشراف درجه دو سه پایین‌تر نه سلطنتی ها یه ارتباطی داشته خب بنابراین جنبندی کنم دیگه زیاد حرف نزنم اینه که بله یه خدای مصری به نام یه خصوصیاتی که داشته راه پیدا میکنه به شاهنشاه هخامنشی یه ارتباطی برقرار میکنه شاید به خاطر اون خصوصیاتی که داشته در مصر چرا ایرانی ها هخامنشی خوششون رو میدونن و میارن از این استفاده میکنن تصادفی 155 مورد یعنی نمیتونید که فقط مثلا چند تنگ شما 155 تا نقش بسی شانشانی هخامنشی که داشته به شکل های مختلف و بعد چند هم توی گفتم بعد از به هخامنشی ناپدید شد مطرح شد یعنی یه چیز پدیده کاملا هخامنشی ولی اینکه اینا چی شده که با بس تونستن ارتباط برقرار کنن با بس چطوری تونسته اینطوری نفوذ بکنه توی چیز تو جامعه هخامنشی و مهمتر از همه اینکه چیه چه نقشی بازی میکرد یه دونش که من خدمتتون عرض کردم اینکه خب کارگرهای مصری که میومدن با خودشون برداشتن آورد ولی خود اون مواردی که شما میبینید که آقا بس کاملا اومده توی کانتکست بافت ایرانی اونجا چه اتفاقی اون مواردی که داریم اینه که آقا بس با ارتش هخامنشی ظاهر بوده عرابه چرا نقش بس با یه نقشی که یه خدای دیگر صحبت کرد. چرا اصلا ما اصلا هیچ عرابه دیگه نداریم که مثلا نقش خدایی باشه، چرا مثلا به یه خدای مصری؟ بنابراین اصلا من نتیجه چیده، فقط این یه سری مشاهداتی که به نظر میاد که مسئله هم نبوده که کسی بیاد راجبش چیزی بنویسه. ما صرفا باید بر اساس مدارک باستان‌شناختی بیایم برمی‌کنیم که چه می‌گیم، ولی با توجه به اون مسئله که اولش عرض کردم که هخامنشی کاری نداشتن واقعا به اینکه شما چه خدایی می‌پرستید، مذهب چیه و اینا، به نظر میرسه که دیدم یه خدای عجیب غریب مصری هم اومده باطیه، یه سری هم مردم خوششون اومده از این، مثل همون چیزا بهشون میگن آلمین هایی که تو یونان بوده، کلی از خدایان جاهای دیگه میان تو یونان و امپراتوری روم و اینا رواج پیدا میکنن که یکیشون که همون مسیحیت باشه در نهایت میان چیکار میکنه؟ چیشه به بیشه مذهب امپراتوری رو میزنن و مسیحیت رو چیز میکنه. البته اینکه شما این دو باید مثلا بسپرستی بیاد تو شاهنشاه رخانشی باشه نه نظر زمانیش بوده نه نظر گستردگیش بوده، ولی به هر حال میشه اینو مثلا مدل هم یک آفیش هم میشه یک قانون هایی بوده که اومده تو شاهنشاهی هخامنشی رواج پیدا کرده برای یک سری هم مردم یک جذابیت هایی پیدا کرده، این خدای مصری که ما نمیدونیم چی بودن داریم سعی میکنیم بازسازی بکنیم و هخامنشی میگونیم اینو نداری نداریم خوبه تو هم مردم باز میشه مردم هم میدوست بشن تو هم خدایی مثل قبول داری؟ آره من هم قبول دارم، خیلی خوب بود بپاشید بس قبول ما بریده شانشانی هم خانه شکر برمیدانی همین خدا بس بس